دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در یک پنجشنبه داغ همراه شما هستیم. 27 خرداد ماه 1400 خورشیدی است. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که در کنار هم خواهیم گذروند و سپری خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مطالب. از گرمای هوا گفتم که البته گرمای هوا به گرمای اخبار هم سرایت کرده و از طرفی این رو هم نباید از قلم بندازیم که امروز روز جهانی بیابانزایی هم هست، مسئله‌ای که این روزها خیلی از ما شهروندان کره زمین باهاش درگیریم، به ویژه در ایران که مسئله کم آبی ها هم بیداد میکنه و خبرسازه که قطعا در مجلات بعدی بیشتر به این مسئله هم خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید بریم سراغ تازه ترین خبرها، همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد که در استودیو در کنار من حضور داره.
خیلی ممنونم محمد، با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز. وزارت کشور ایران در اطلاعیه اعلام کرد در انتخابات روز جمعه 4 نامزد ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. بر اساس این بیانیه با انصراف رسمی علیرضا زاکانی، روز جمعه برای 4 نفر یعنی محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، عبدالناصر همتی و حسین قاضی‌زاده هاشمی رأی گیری خواهد شد. پیشتر دو برگزیده دیگر شورای نگهبان یعنی محسن مهرعلی‌زاده و سعید جلیلی نیز از ادامه شرکت در انتخابات انصراف داده بودند. بنابر اعلام وزارت کشور ایران، تبلیغات انتخابی نامزدها از ساعت 7 صبح امروز ممنوع اعلام شده است. همزمان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود گفت حکم قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد. عباس‌علی کدخدایی در عین حال گفت که رأی اعضای شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدها هم مخفی است.
جایی که ما نیازمند احراز هستیم مثل انتخابات ریاست جمهوری، باید حداقل 7 رأی مثبت داشته باشه نسبت به افراد. البته چون آرا مخفی هستش، بنده هم نمیتونم بگم اعضای محترم شورای نگهبان هر کدوم چه رأی مثبت یا منفی رو ارائه کردن.
پیش از این افرادی از جمله علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و دیگر چهره‌های حکومتی که از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صلاحیتشان احراز نشده بود، خواستار اعلام رسمی دلایل شورای نگهبان شده بودند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد توافق هسته‌ای با ایران در مذاکرات رهبران آمریکا و روسیه مورد بحث قرار گرفت و مسکو انتظار دارد بازگشت کامل به این توافق و اجرای آن محقق شود. به گفته سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه، بنابر برآورد رئیس جمهوری روسیه، دیدار روز چهارشنبه وی و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک مواجهه مثبت بود. بر اساس اظهارات دیمیتری پسکوف به خبرگزاری تاس، مهمترین نکته بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است و مسکو انتظار دارد که مشکلات موجود برطرف شود. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست با ولادیمیر پوتین ضمن ابراز خرسندی از این نشست گفته بود رئیس جمهوری روسیه برای حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی به آمریکا وعده همکاری داده است. جمعیت هلال احمر ایران میگوید صبح پنجشنبه 2 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور و تحویل وزارت بهداشت شد. بنابر اظهارات محمد حسن قوسیان مقدم، بدین ترتیب تعداد واکسن‌هایی که از طریق جمعیت هلال احمر وارد کشور شده به 4,500,000 دوز واکسن رسید. در همین حال طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، از نیمه بهمن تا روز پنجشنبه 17 مرحله واکسن کرونا وارد کشور شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاکنون مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به حدود 5,250,000 دوز رسیده که پایین‌ترین نسبت سرانه تزریق واکسن کرونا در بین کشورهای منطقه است. و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ضمن هشدار به وخامت مناسبات این اتحادیه با روسیه از کشورهای عضو خواست اجازه ندهند مسکو بین آنها تفرقه بیاندازد. محمد،
سپاس از تو مهتاب وحیدی رات که با ما همراه بودی و خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی. اما در این مجله نیمروزی، نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با انتخابات 1400 ریاست جمهوری در ایران. نگاهی باز هم تحلیلی خواهیم داشت به این انتخابات با توجه به صحبت‌هایی که سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرده، نامزدهایی که باقی موندند و باقی مسائل و حواشی که این انتخابات به همراه داشته. از انتخابات در سایه مانده شوراهای شهر و روستا هم برای شما خواهیم گفت. و در شبکه‌های اجتماعی جستجو می‌کنیم و می‌بینیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی به اخبار و رویدادهای انتخاباتی، انتخابات 1400 ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا چه واکنشی نشون دادن. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. با توجه به اینکه چیز زیادی نمونده به آغاز انتخابات ریاست جمهوری 1400 خورشیدی، با همه اخبار و رویدادهایی که داشته، انتقادهایی که مطرح شده و به هر حال موافقان و مخالفان این انتخابات صحبتهای خودشون رو مطرح کردند، کسانی که قائل به این هستند که باید در این انتخابات مشارکت داشت و کسانی که از اساس اعلام کردند که در این انتخابات بنا به دلایلی که اونها دارند شرکت نمی کنند. اجازه بدید که اول بپردازیم به مهمترین اخباری که توی این حوزه اتفاق افتاده و تا این لحظه مخابره شده توسط رسانه ها. همونطوری که در خبر هم شنیدید، من هم ابتدای صحبتم اشاره کردم تیتروار، سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی صحبت‌هایی رو داشته در نشست خبری روز پنجشنبه خودش. از ابتدایی که به هر حال احراز صلاحیت‌ها صورت گرفت تا این لحظه، انتقادهای بسیاری متوجه شورای نگهبان شده و برخی از نامزدهایی که نامشون در میون احراز صلاحیت شدگان نبود هم اعتراض کردند، از جمله مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری و دیگرانی. آیت الله خامنه‌ای هم در این باره صحبت‌هایی رو داشت در روزهای گذشته. اما آقای کدخدایی مطالبی رو عنوان کرد امروز در مورد صلاحیت‌ها و به ویژه یک اشاره‌ای هم داشت به آقای هاشمی رفسنجانی که نامش مطرح شده بود از سوی حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد. مرداد قاسمفر با ماست. مرداد، بهت سلام میکنم. اجازه بده که با همین صحبت‌های آقای کدخدایی شروع کنیم و اینکه آقای کدخدایی این حرفا رو در چه شرایطی مطرح کرد و پیشبندش و پشتبندش چه بود.
سلام کنم به همراهان رادیو فردا. محمد، صحبت های آقای مصلحی رو در بخش خبر بخشش رو گفتیم، تو هم الان اشاره کردی، اما شاید بخش جالب توجه صحبت های آقای کدخدایی بخشی بود که به صحبت های آقای حیدر مصلحی برمیگشت. میدونی آقای مصلحی قبلا گفته بود که به توصیه او بوده که صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی به مصلحت نظام نیست و شورای نگهبان بر اساس توصیه او 8 سال پیش صلاحیت آقای هاشمی رو رد کرده. آقای کدخدایی امروز در باره سوالی قرار گرفت و در جواب گفت که دیروز فیلم جلسه بررسی صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی رو دوباره بازبینی کردن، چون این چیزی نیست. تلویحاً آقای مصلحی رو به دروغگویی در واقع اجرایی متهم کرد و تاکید کرد که این فیلم رو به زودی هم منتشر خواهیم کرد. صدای آقای کدخدایی رو بشنویم با هم دیگه.
خود ایشون که اومدن تکذیب کردن، گفتن چنین حرفی رو نزدن. دو نفر دیگه از اعضای شورای نگهبان غیر از من که اون زمان عضو شورای نگهبان بودن این مسئله رو تکذیب کردن و چنین مطلبی نبود. و دیروز هم من فیلم اون جلسه رو با یکی از اعضای شورای نگهبان دوباره نشستیم دیدیم و چنین چیزی وجود نداشته، ایشون چنین مطلبی رو مطرح نکرده. من به خوبی یادم بود و به خاطر همین همون در اولین ساعت هم عکس العمل نشون دادم. انشاءالله در یه موقعیت مناسبی هم اون فیلم رو هم با تصمیم اعضای شورای نگهبان منتشر خواهیم کرد.
بله، شنیدیم صحبت‌های آقای کدخدایی.
صحبت های آقای حیدر مصلحی میدونی که به جناح اصولگرا رو وارد یک فاز بحرانی کرد یک باره در وسط انتخابات. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران امروز نوشت که افشای پشت پرده رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی سال 92 بوده که باعث شده حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات از فهرست انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات خبرگان رهبری حذف بشه. این کم در واقع اولین نتیجه این افشای اطلاعات و خبری بود که آقای مصلحی مطرح کرد، حذف خودش از فهرست انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات خبرگان رهبری. میدونه که انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری همین الان همزمان فردا با انتخابات ریاست جمهوری و همینطور شورای شهر و روستا برگزار میشه. محمد، یه خبر دیگه ای رو داریم جالب. اهل سنت در تمام دورهای قبلی انتخابات ریاست جمهوری رهبرانش عمدتا از اصلاح طلبان حمایت میکردن و رأی نامزدهای اصلاح طلب توی استانهای سنی نشین مثل سیستان و بلوچستان و کردنشین به طور چشمگیری رأی اصلاح طلبا بین اینها بالا بود. الان در یک چرخش عجیب اهل سنت، چند تا از رهبران دینی اهل سنت کرمانشاه اعلام کردن که تو انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت میکنن. ماموستا ملا قادری امام جمعه پاوه دعوت کرده به رأی دادن از رئیسی و از مردم به خصوص کرمانشاه منطقه کردنشین و اهل سنت خواسته که حضور پرشور پیدا کنن به رئیسی رأی بدن. قبلا هم مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنیای کشور تو سیستان بلوچستان از ابراهیم رئیسی اعلام حمایت کرده بود. علاوه بر آقای ماموستا، سید محمد محمدی امام جمعه روانسر هم که و همینطور امام جمعه سر پل ذهاب و قصر شیرین هم از آقای رئیسی اعلام حمایت کرده. یک اشاره بکنم به صحبت‌های حسن روحانی که امروز باز خواسته که مردم پای صندوق‌های رأی بیان، گفته که نباید کار یک جمعیت و نهاد ملت رو از وظیفه قانونیشون باز داره. اشارهش به شورای نگهبان قانون اساسی که نامزدای منتسب به اصلاح طلب رو رد صلاحیت کرده و همینطور سایر نماینده کاندیداها رو. ستاد انتخاباتی کشور هم یک اطلاعیه منتشر کرده امروز و درباره 13 دوره ریاست جمهوری کاندیداهای نهایی رو اعلام کرده. گفته محسن رضایی میرقائد و ابراهیم رئیسی و امیرحسین قایزادی هاشمی و عبدالناصر همتی، اینا چارتایی هستن که تو صحنه موندن و الان با بیرون رفتن زاکانی و جلیلی و مهرعلی زاده، بله، اینها الان حضور دیگه نخواهند داشت، اما این 4 نفر باقی موندن در صحنه.
مرتضی، اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به برخی از گروه‌هایی که در اقلیت هستن. از گروه‌های اقلیت که حالا شامل اقلیت‌های مذهبی، قومی و حتی شاید بشه اینطوری هم بحث کرد که اقلیت‌های جنسیتی هم شاملشون میشن، آیا اونها هم واکنشی رو داشتن در این انتخابات که رویه‌شون در این انتخابات چه خواهد بود؟
بله محمد، همین الان درباره اقلیت دینی اهل سنت گفتیم. اقلیت جنسیتی یا LGBT های ایران هم یک نظرسنجی بینشون انجام شده. سازمانی به نام شش رنگ که یک شبکه جامعه LGBT ایرانی اعلام کرده که بین این جامعه فقط 7.3% از اعضای جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی ایرانی تو انتخابات اصلا شرکت میکنن و 4.4% هم البته هنوز تصمیمی نگرفتن، ولی به هر حال بخش بزرگ شرکت نمی کنند و این میدونیم که الان در کل کشور 60% مردم بر اساس نظرسنجی که صورت گرفته در نهادهای داخل در انتخابات شرکت نمی کنند، اما جامعه LGBT ظاهرا بیش از اینهاست و نزدیک تا این لحظه بیش از 90% به هر حال به نظر میاد که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
سپاس از تو مرداد قاسم فر، قطعا در مجله بعد از ظهر هم با تو همراه میشیم که تا اون لحظه قطعا خبرهای بیشتری هم خواهد اومد تا به بحث بگذاریم. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که عمده مطالبش در مورد انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران هست و البته غافل نمیمونیم از انتخابات شوراهای شهر و روستا که در این مجله به اون هم خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم و نگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر رو جویا بشیم. جمشید برزگر با ماست از لندن تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای برزگر، بهتون خوش آمد میگم. فکر می‌کنم بد نباشه از آخرین اظهار نظری که باز هم برمیگرده به شیوه احراز صلاحیت‌ها در انتخابات 1400 خورشیدی و صحبت‌های امروز آقای کدخدایی بوده آغاز کنیم، که این صحبت‌ها به نوعی نشون میده که همچنان مسئله احراز صلاحیت حل نشده و نگرانی هم که ما میبینیم، حتی آقای روحانی هم امروز صحبت میکنه باز درباره این میگه که این گونه احراز صلاحیت تأثیر نگذاره روی مشارکت عمومی، همچنان مشارکت عمومی رو تحت شعاع قرار داده، حتی اگر حرفای آیت الله خامنه ای رو هم در نظر بگیریم. به نظر شما شرایط به چه صورت پیش خواهد رفت؟
ببینید، بحث نظارت استصوابی در واقع زمانی اصولا میتونه عمل بکنه که شورای نگهبان خودش رو ملزم ندونه که پاسخ بده و دلیل بیاره، چون اگر دلیل بیاره خب این مباحث مطرح میشه و همگان میفهمن که به چه شکلی عمل میکنه. بنابراین این دو لازم و ملزوم هم هستن. شما زمانی میتونید کار غیر قانونی انجام بدید که در واقع ملزم به پاسخگویی در قبال اقداماتتون نباشید، حالا هر تصمیمی دلتون بخواد بگیرید و اعلام بکنید. با اینکه به هر حال مثلا علی لاریجانی که خب رئیس مجلس بوده قوانین رو یادآوری کرده به شورای نگهبان، منتها چون شورای نگهبان در واقع این حق انحصاری رو برای خودش قائل هست که قانون رو تفسیر بکنه آنگونه که دلش میخواد، خب همین کار رو میکنه و طبیعتاً معنای این حرف اینه که ما هر تصمیمی که بخوایم میگیریم و به هیچ کس هم در قبال تصمیمی که میگیریم پاسخگو نیستیم.
آقای برزگر، خب با توجه به این که شما این رو میگید، اما زمانی که میگیم خب شورای نگهبان به گفته شما تصمیمی رو میگیره و ما این تصمیم رو قائل هستیم اجراش بکنیم، اما چرا در صدد پاسخگویی به افکار عمومی برمیاد؟ یعنی سخنگو میاد صحبت میکنه، آیا این در اصل قائل به اینه که میخواد افکار عمومی رو راضی کنه؟ بیشتر برای چه منظوری استفاده میشه از این روش؟
خب ببینید، در واقع خب در معرض سوال قرار میگیرن و از اونها این پرسش در واقع این پرسش مطرح میشه. مخصوصا حالا خیلی اینجا بحث افکار عمومی هم نیست که کارگزارانی در سطوح بالای نظام هستن که حالا خود اونها چون حذف شدن، اگر تا دیروز معترض نبودن به این رویه به دلیل اینکه دامن خود اونها رو نگرفته بود، امروز که دامن خودشون رو گرفته اونها میان اعتراض میکنن و به هر حال مناسباتی که در سطوح بالای قدرت وجود داره، خب طبیعتاً سخنگوی شورای نگهبان رو هم ملزم میکنه که بیاد حداقل پاسخ رو بده، که البته این پاسخ ندادن یعنی اینکه خب مثلا فرض کنید آقای لاریجانی یا آقای جهانگیری اومدن میگن دلایل رو اعلام بکنید، خب این هم میاد میگه ما طبق قانون موظف نیستیم که اعلام بکنیم، پس اعلام نمی کنیم. در واقع بیشتر مناسباتی است که در میان کارگزاران نظام وجود داره، وگرنه این دغدغه خیلی در بین نهادهایی مثل شورای نگهبان یا دیگر نهادهای جمهوری اسلامی وجود نداره که بخوان به افکار عمومی پاسخ بدن و مردم رو آگاه یا قانع بکنن.
با توجه به صحبتی که الان شما میکنید، آیا فکر میکنید که این صحبتهایی که شورای نگهبان میکنه اونقدر میتونه صحبت‌های اقناعی باشه که اون بخشی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان بخش خاکستری نام میبره و حالا عنوان میکنن رأی‌های سرگردان، بتونه این رأی‌ها رو به سمت، یعنی این افراد رو به سمت صندوق‌ها راهی کنه و گسیل کنه؟
ببینید، اون چیزی که من میبینم و اتفاقی که افتاده این هستش که برای هستی مرکزی قدرت با محوریت شخص آقای خامنه ای، اون چیزی که مهم بود در واقع مهندسی این انتخابات بود، به شکلی که اون نامزد مورد نظر سرانجام از توی صندوق بیرون بیاد اونجوری که خودشون میخوان. خب این رو به شیوه های سلبی و ایجابی انجام دادن، یعنی از یک طرف عرصه رو خالی کردن از نامزدهای دیگه از طریق شورای نگهبان، از طرف دیگه نامزدهایی رو هم که تایید صلاحیت شده بودن صرفا به عنوان یار کمکی و پوششی آوردن که در مناظره ها به او کمک بکنه بعد به نفعش کنار بکشن. مشارکت براشون مسئله ثانوی است، یعنی دیروز که آقای خامنه ای دیگه خیالش راحت شد که خیلی خوب این انتخابات به اون شکلی که مایل هست برگزار خواهد شد، خب حالا میگه اشکالی نداره که حالا یک مقدارم آرا بالا باشه که ما این آرا رو هم در واقع به عنوان آری به جمهوری اسلامی مصادره بکنیم. برای اینکه من فکر میکنم این از جمله جاهایی بود که موافق و مخالف، یعنی موافقان جمهوری اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی بر سر این حرف آقای خامنه‌ای با هم توافق دارند که شرکت نکردن در انتخابات به معنای فاصله گرفتن مردم از جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی است. شرکت کردنش به هر شکلی و رأی دادنش به هر کسی یا حتی رأی باطل و سفید انداختن به عنوان از طرف حکومت به عنوان رأی مثبت به حکومت مصادره یا در واقع مصادره به مطلوب خواهد شد. بله. من فکر میکنم هیچ کدوم اینها در واقع این توانایی رو ندارن، برای اینکه از اول هم قرار نبوده مسئله میزان مشارکت پایین هست. البته تهدیدهایی وجود داره، مخصوصا با حرفایی که آقای خامنه‌ای در مورد تعرفه ها و برگه های رأی و ساعت رأی گیری هست. خب میشه پیش بینی کرد که به هر حال، و این رو ما در گذشته هم شاهد بودیم که مقامات جمهوری اسلامی آماری متفاوت با واقعیت رو در فردای انتخابات یعنی روز شنبه اعلام بکنن.
بله، سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن ما رو همراهی می‌کردند. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین فایده نه.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
رو قبول میکنه که رای بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
بله، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم اگر مراجعه کنید در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک مطالب مفصلی رو همکاران من اونجا برای شما تدارک دیدند و حتی من دیدم که کاربران مشارکت بسیار بالایی رو داشتن در بعضی از پست‌ها، مثل پستی که مربوط می‌شد به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات و مطالب متفاوتی رو بیان کردند. همین وضعیت در کل شبکه‌های اجتماعی هم به نوعی وجود داره، یعنی ظهور و بروز پیدا میکنه از سمت موافقان، مخالفان، و به هر حال شرایطی رو پدید آورده که شاید بشه متر و معیاری رو به دستمون بده. هومن عسکری با ماست از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا بیشتر برای ما بگه. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، یکی دیگر از بخش‌هایی که این روزها بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، ویدیوهای تریبون‌های آزاد هست که در شهرهای مختلف داره به ظاهر برگزار میشه و اونجا برخی از شهروندان صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنند که پیشتر خط قرمز تلقی می‌شد. حتی برخی‌ها علناً با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنند.
در یه نمونه اتفاقاً هومن اشاره کردی، من دیدم که شخصی بود که میگفت، یعنی اشاره می‌کرد به این که اگر من این حرفا رو بزنم بعدش امکان داره که من رو به گفته ی اون فرد درگونی بکنند و ببرن جایی که ندونم کجاست. ولی نکته اساسیش هم اینه که اغلب این تریبون‌ها گویا از سوی رسانه‌های اصولگرا داره ترتیب داده میشه، مثل تسنیم و دیگران.
به همین دلیل هست که میگن که اینها دولت مستعجل هست و از ادامه پیدا نخواهد کرد، فقط برای گرم کردن این تنور سرد انتخابات یا در واقع رأی‌گیری هستش که قرار هست برگزار بشه تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری 1400. حتی در یکی از این ویدیوها من دیدم یک شهروندی میگفتش که به جمهوری اسلامی هیچ امیدی نیست، باید بریم به تعبیر خودش شاه رو بیاریم. این علناً یک همچین جملاتی که واقعا تا چند روز پیش اصلا تصورش هم غیر ممکن بود. اما در همین باره بگم که خب دو قطبی در دنیای در دوران نزدیک به انتخابات همیشه وجود داشته در شبکه‌های اجتماعی. در انتخابات‌های قبلی هم دو قطبی غالب البته بین اردوگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان و البته طیفی از جامعه مدنی بود که برای رأی نه به رئیسی اون موقع به روحانی رأی دادن، محمد اگه خاطرت باشه.
بله.
اما این بار تفاوت اینه که در شبکه‌های اجتماعی دو قطبی موجود بین موافقان و مخالفان رأی دادنه، که حالا موافقان میگن که باید با همین شرایط سعی کرد از اون چی که از جمهوریت باقی مونده دفاع کرد و نگذاشت با انتخابات مهندسی شده رئیسی بر سر کار بیاد، که البته در این طیف کاربران طرفدار خود جمهوری اسلامی موسوم به ارزشی، کاربران سنتی وجود دارن. اما در مقابل مخالفان در شبکه‌های اجتماعی میگن که در چارچوب کنونی و با نظارت استصوابی شورای نگهبان عملاً انتخابی وجود نداره و این رأی‌گیری کاریکاتوریست از یک انتخابات فرمایشی و نمایشی.
من یعنی یک سوالی پیش میاد برام، مثلا صحبتایی که ما میبینیم مثلا عبدالناصر همتی میکنه، اخیراً دیدم توییتی زده در مورد کنارگیری آقای جلیلی یکی از نامزدهای انتخابات و مطرح کرده بود، همون بحث پوششی بودن و این چیزها که مطرح میکرد در جریان مناظره ها، اینها تأثیری گذاشته توی نظرات کاربران یا اصلا جهت دهی داشته؟
خیلی کم. کسانی که خب پیش بینی میشد، کاربرانی که به صورت در واقع سنتی و از قبل هم پیشبینی می شد که اینها جناح در واقع جانبگیریشون به چه ترتیب هست، خب اونها اعلام تمایل کردن برای رای دادن به آقای همتی. اون چیزی که در توییت ها و گفته های آقای همتی بسیار مشهوده اینه که مدام تلاش میکنه که خودش رو مستقل نشون بده و از جنس مردم، البته برخی ها میگن کسی که در مناسب ارشد دولتی بوده، در صدا و سیما بوده یا در بانک مرکزی
به مناسبش
بوده.
اشاره میکنن هومن فهم. چون وقتمون کمه، اجازه بده اگر که فرصت داشتی در مجله بعد از ظهر حتما باز در کنار تو باشیم، یه نگاه دیگه و مرور دیگه ای داشته باشیم به همین مسائل و مطالب. سپاس از هومن عسکری. اما یک مسئله دیگه که در همین انتخابات 1400 بهش برمیخوریم، انتخابات شوراهای شهر و روستاست که به شدت این انتخابات زیر سایه قرار گرفته و کمتر دربارش صحبت شده و حالا میخوایم بریم سراغ مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی و کسی که روی مسئله شوراها هم کارها و پژوهش‌هایی انجام داده در نروژ، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای سید عسکری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، اون چیزی که ما این بار میبینیم هیچ صحبتی از انتخابات شوراهای شهر و روستا نیست، جز در همون ابتدایی که ثبت نام ها بود صحبت از رد صلاحیت ها شد، در اصفهان خیلی گسترده بود. وضعیت شوراهای شهر و روستا الان اصلا به چه صورتیه، چه وزنی رو داره و تا چه اندازه این انتخابات رو میشه انتخابات مهمی در این شرایط فعلی و همزمانیش با انتخابات ریاست جمهوری تلقی کرد؟
درود بر شما. انتخابات شهر و روستاها واقعیتش الان در به نحوی هست که در بسیاری در از شهرها و روستاها کاندیدا وجود نداره. به شدت آسیب پذیر شده به دلیل مباحث فساد ساختاری که وجود داره و دستگیری هایی شده و این برخی شوراهای شهر و روستا در برخی شهرها و مناطق منحل شده، مسئله امنیتی شده و همچنین به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد برای کسانی که می‌خواستند بدون دلیل و همچنین فشار برای تایید صلاحیت کاندیداهای بسیاری که علل خصوص به هیئت نظارت بر خصوص این انتخابات بود و باعث استعفا شد، نشون دهنده این هستش که مسئله فساد در این انتخابات و خدمت شما عرض کنم مباحثی که برای عدم صلاحیت ها و فشار برای رد صلاحیت ها هست بسیار بسیار مهم هست و جمهوری اسلامی این بار نمیتونه از این بحث انتخابات شهر و روستاها برای گرم کردن بساط انتخابات خودش به صورت یک قانون کلی استفاده بکنه.
فکر میکنید آقای سید عسکری مشارکتی که صورت بگیره میتونه تأثیر بگذاره بر مشارکت کلی و به نوعی آرای همه این مشارکت ها به پای انتخابات ریاست جمهوری نوشته بشه با توجه به صحبت های آیت الله خامنه ای؟
ببینید این بحث منطقه‌ای هست. در جاهایی که شوراها عملکرد متناسبی داشتن، اون ارتباط و پایداری رو با نیازهای واقعی شهری مردم برقرار کردن، بله. در شهرهای بزرگ که اون قوام و همبستگی داخلی اجتماعی کمتر وجود داره پاسخ خیر هست. مثلا در برخی شهرها که خدمتتون عرض کنم مباحث محلی خیلی قدرت بیشتری داره، مثل شهری مثل فریدن، بله قطعا مثلا شهر فریدن آرای بسیار بالایی در خصوص انتخابات شوراها خواهد داشت و کسانی که در انتخابات شوراها شرکت میکنند در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت میکنند. اما یک قانون کلی نداریم. اما توجه داشته باشید این مباحثی که در خصوص قومی کردن و محلی کردن انتخابات در بحث انتخابات ریاست جمهوری آزموده شد و آقای مهرعلیزاده سمبل این عمل بود، با پاسخ منفی این در مثال در شهر تبریز مواجه شد. در نتیجه در مباحث شهری میزان مشارکت خیلی بالا نخواهد بود. در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی بله این امر درست ارزیابی.
اگر در 15 ثانیه، چون وقتمون زیاد نیست، بگید واقعا شما اعتقاد دارید که مسئله شوراهای شهر سیاست زدگیه و از طرفی مسئله‌ای که تحت عنوان پاک دستان داره عنوان میشه رو تا چه اندازه اینها رو مفید میدونید اصلا بحث شدن، مطرح شدنش و شرایط فعلی؟
ببینید انتخابات الان به واقع سیاست زده هست، یعنی الان کسانی که الان بسیار از کسانی که تایید صلاحیت شدن هیچ صلاحیتی نسبت به بست و گسترش مفاهیم امور شهری و ارتقاء امور ندارن. این امر حتی باعث اختلافهای در میان جناح اصولگرایان پس از ثبت نام دختر آقای قاسم سلیمانی هم اتفاق افتاده و الان جدال واقعی در انتخابات شهر و روستا میان کاندیداهایی هست که میخواهند از این امر برای رسیدن به هرم‌های بالاتر قدرت به لحاظ اداری پیدا بکنند و در میان اونها طیف‌های کثیف یا طیف‌های آلوده هست و طیف‌های سفید، اما این امر خیلی با استقبال مواجه نخواهد شد.
سپاسگزارم. مهرداد سید عسکری در نروژ، کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر در امور شوراهای شرکت، با ما همراه بودید.